به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 319. در این برنامه به بررسی یکی از آثار جلال ذوالفنون با صدای شهرام ناظری به نام الا یا ایها الساقی می‌پردازیم. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد. این قطعه به دلیل استفاده شهرام ناظری از اولین بیت دیوان حافظ در ترجیح بند آن به الا یا ایها الساقی شهرت دارد. این بیت را شاید بتوان به جرأت از مشهورترین ابیات حافظ دانست که دیوان خواجه شیراز با آن آغاز می شود. اما بقیه ابیات این قطعه زیبا از مولانا جلال الدین بلخی است. استاد جلال ذوالفنون تنظیم کننده این قطعه است. ذوالفنون این قطعه را به همراه آثار دیگر در آلبومی به نام گل صدبرگ و به یاد 800مین سال روز مولانا ساخته. علاوه بر ستار نوازی ذوالفنون در این آلبوم، رضا قاسمی آهنگساز قطعه الا یا ایها الساقی است و علاوه بر او کاوه دلیرآزاد، مهدیان و امیر هوشنگ اردلان در این آلبوم ستار نوازی کردند. همچنین بیژن کامکار دفنواز گروه جلال ذوالفنون بود.
کجا دانم حال ما سوکارا
پس از شهرام ناظری، علیرضا شاه محمدی خواننده جوان موسیقی سنتی که مدتی با گروه شیدا همکاری داشت این قطعه را بازخوانی کرده است.
دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی را که او گلهای تر دارد.
پس از شاه محمدی گروه هویاد نیز ابیاتی از این قطعه را اجرا کردند. با هم به قطعه علا یا ایها الساقی با شعری از مولانا جلال الدین محمد بلخی و حافظ شیرازی با آهنگسازی رضا قاسمی و تنظیم استاد جلال ذوالفنون و صدای شهرام ناظری گوش میکنیم. این اثر در مایه بیات ترک است.
دلان از دل کسی بنشین که اون از دل خبر دارد، دلان از دل کسی بنشین که اون از دل خبر دارد، به زیر چشمی نظر دارد، نهر بحری گوهر دارد. علا یا ایها الساقی اگر کسم منو بنها، کش خواستم نمود اول ولی افتاد مشکل.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ، با هم برنامه چراغداران رو میشنویم.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند. چراغ دارم.
این برنامه سیمین دانشور. سیمین دانشور نخستین زن ایرانی بود که به صورتی حرفه‌ای در زبان فارسی داستان نوشت. مهمترین اثر او رمان سوبشون است که نثری ساده دارد و به 17 زبان ترجمه شده است و از جمله پرفروش‌ترین آثار ادبیات داستانی در ایران به شمار می‌رود. او همچنین عضو و نخستین رئیس کانون نویسندگان ایران بود. این صدای خانم سیمین دانشور است.
تازه پشت سر آنها هم مسافران دیگر یا علی گویان سوار می‌شدند. بوی عرق تن و بنزین به هم آمیخته بود. دست چپ راننده سربازی نشسته بود، خودش را با کلاه باد می‌زد. طرف راست او هم روی یک پیت حلبی جوانکی نشسته بود. اتوبوس در میان صلوات مسافران عقب زد، از توی صف اتوبوس‌ها بیرون آمد، از چند خیابان گذشت و آخر سر در جاده شهر ری رو به مقصد افتاد. مریم دست مادرش را گرفته بود، بغچه زیر بغلش سنگین بود، چادر سیاهش از سرش لیز می‌خورد و نمی‌دانست کدام را نگه دارد. چادرش را با دندان گرفت، با هر تکان تعادلشان به هم می‌خورد. مریم می‌ترسید هر دو کف اتوبوس بغلطند، یعنی اگر کف اتوبوس جای خالی پیدا می‌شد.
دانشور در سال 1331 با دریافت بورس تحصیلی به دانشگاه استنفورد آمریکا رفت و 2 سال در رشته زیبایی شناسی تحصیل کرد و پس از بازگشت به ایران در هنرستان هنرهای زیبا به تدریس پرداخت، تا اینکه در سال 1338 استاد دانشگاه تهران در رشته باستانشناسی و تاریخ هنر شد.
آفتاب دم غروب از پنجره بیشیشه و بی پرده اتوبوس به درون می آمد و می رفت. تکان اتوبوس و حرم گرما مثل گهواره ناراحتی مریم را به خواب می خوند. زنهایی که مثل مریم وسط دو ردیف صندلی ها ایستاده بودند و دست خود را هر جور بود به جایی بند کرده بودند، نمی گذاشتند مریم برادرش را ببیند. یک بار که با تکان اتوبوس زنها یله شدند، نیمرخ برادرش را دید. با جوانک حرف می زد. اندیشید یعنی چی میگه؟ بعدش را افتاد. اگه من جای او بودم جوانک را می پختم. دیگه موقع زنش کی شده؟ پشت لبش که سبزه. بهش می گفتم داداش نگاه کن، من یه خواهری دارم که پا به بخته. نه اینطوری بده. می گفتم یه خواهری دارم که همه خونه رو نگه می داره. دستپختی داره که دهن آدم آب میاد.
اندکی پیش از مرگ همسرش جلال آل احمد در سال 1348 رمان سوبشون را منتشر کرد. در 1358 از دانشگاه تهران بازنشسته شد. این بانوی پیشکسوت داستان نویس پس از یک دوره بیماری در سال 1386 کار نوشتن را دوباره از سر گرفت. از دکتر سیمین دانشور همواره به عنوان یک جریان پیشرو و خالق آثار کم نظیر در ادبیات داستانی ایران نام برده می شود. فیلم مستند 90 دقیقه‌ای دیدنی و جالب بی سر به سیمین درباره سیمین دانشور ساخته جواد میراشمی، همچنین کتاب بی سر به سیمین یادنامه سیمین دانشور از همین مستندساز در 456 صفحه با صفحاتی رنگی توسط انتشارات من منتشر شده است.
اول چشم راستش بعد چشم چپش خور شد، پرده چشمش پاره شد و هممون اسیر شدیم. مریم دلش فشرده شد، بغض گلویش را گرفت، به مادرش نگاه کرد که یکوری روی صندلی نشسته بود، دستهای چروکیدهش را به میله جلو صندلی گرفته بود، چشمان باز بینورش بی نگاه به جلو دوخته شده بود، انگار گوش می داد. مریم به خودش لعنت فرستاد. دختر بی انصاف، خجالت نمی کشی؟ اگه تو شوهر بکنی کی دست مادره رو می گیره؟ کی حمومش می بره؟ کی خونه رو می پاد؟ که پدری به فکر خاک تو سری نیفته؟
شراب دارم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
درود به همه شما شنوندگان محترم سرزمین من. هفته قوه قضاییه رو خدمت همه شما شنوندگان گرامی تبریک میگیم. با بخش‌های مختلفی در این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. دوستان گرامی، در هفته قوه قضاییه هستیم. اگر پرسشی دارید برای ما پیامک کنید و یا تلفن بزنید به ما 30558 220-485-220-58-800. اگر پرسشی درباره قوه قضاییه دارید در خدمت شما هستیم. تا لحظات دیگر در خدمت آقای دکتر محمد رضا صالحی خواهیم بود، به صورت تلفنی، متخصص بیماری های عفونی. سرزمین من تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت، با ما همراه باشید. دوستان محترم سرزمین من، در هفته قوه قضاییه هستیم. پرسش برنامه این هست: اگر شما عزیزان پرسشی درباره قوه قضاییه دارید به ما پیامک بزنید یا تلفن کنید 30558 220 485 220 58 800.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021 220 485 و 021 220 588 20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
بله، شما به صورت زنده و مستقیم برنامه سرزمین من رو میشنوید. با بخش آوان در خدمت شما هستیم. آقای عبدالرضا مجدی پشت خط ارتباطی ما هستن که خدمتشون سلام عرض میکنیم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما. درود بر شما.
برقرار باشید آقای مجدی. یکی از قوانینی که بشر نوشت رو بفرمایید.
خب ما اگه بخوایم راجع به قوانین موجود و عرف صحبت بکنیم، حتما در همین بین النهرین باستانی و ایلام باستان که در واقع از تمدن‌های کهن محسوب میشن که نوشتاری دارن و شیوه نوشتاری در عرفشون بوده، ولی اینکه بیان برای اولین بار بنویسن یا این رو بیان گسترش بدن و تغییرات ایجاد بکنن، چند تا در واقع به اصطلاح بهش میگن code of law، اصطلاح به زبان انگلیسی، یعنی حالا قانون نامه. دوستان این رشته از من حتما بهتر میتونن توضیح بدن که اصطلاحش چه باید باشه. اما اینکه یک نمونه ای رو در میتونیم موزه ایران باستان هم شما میتونید در فضای مجازی هم تشریف ببرید در نزدیک ببینید.
درست.
یکی از مهمترین در واقع اونچه که بر روی یک سنگ متول به تقریبا میشه بگی از دور که نگاهش میکنی شبیه انگشت آدمه.
درسته.
ولی ارتفاع تقریبا میشه بگی بالای 2 متر داره. سنگ سیاه بسیار دشوار ساخت این، یعنی در واقع تراشش از خانواده گرانیت و دیوریت و اینهاست، سنگ خارا. این حالا چرا از ایران پیدا شده؟ بخاطر اینکه در شوش زمانی که حمورابی که می‌دونیم در واقع تاریخ این شاه آموری در منطقه غرب سوریه است اصالتاً.
درست.
بین النهرین باستان از 1792 قبل از میلاد تا 1750 قبل از میلاد، ما راجع به 3700 سال پیش صحبت می‌کنیم.
بله.
30 سال ایشون حکومت کرده. آدم بسیار سیاسی بوده. بسیار در واقع با قبایل گوناگون در جنگ و جدل بوده، با هر کدام پیمانی می نوشته و حتی نقض کرده. یعنی ما وقتی تاریخ جنگ های حمورابی رو می خونیم می بینیم با کسانی که متحد می شد بعدن اونها رو هم شکست می داد، یعنی فتح می کرد، مالی نم شکست داد در منطقه سوریه. اما چه شد که این قانون نوشته شد که 282 بند داره؟
بله.
و 12 تا لوحه هم در واقع جداگانه نوشته شده. خیلی جالبه، 282 رو شما اگه 8 تا بزنید 22 بکنید میشه 12، دقت کنین. و باز هم اینجا 12، یعنی 12 تا 12، چون میدونین اعداد مهم و مقدس بودن. اما تفاوتی که در واقع این قانون داره، حالا میگم که چرا از ایران پیدا شد. خب میدونیم که ایلامی ها بعدن میرن اونجا جنگ میکنن و این قطعه سنگ بزرگ رو که یک بخشش در واقع یک لوحه است که حمورابی رو در مقابل ایزد شمش یا خورشید نشون میده و پایینش به خط میخی اکدی که مقدار زیادی از سطور هست که 282 بوده ولی تعداد بخشش از بین رفته و پاک شده در واقع.
درست.
یا آسیب دیده، یه تعدادش خونده شده، البته حالا مثلا بالای 50 تاش خونده شده بود، داره هرچی بیشتر خونده میشه. خب این در جنگی در واقع میاد به شوش و بعدن باستانشناسان در سال 1901 یا 2 فکر کنم این از شوش به دست میارن. اما اون چیزی که شما در موزه ایران باستان میبینید یک در واقع مدلی از این هست، اصلش تو موزه لوره.
درست.
حالا اون چه که اهمیت داره از لحاظ هنری و از لحاظ خط و نوشتار، این اون بالا شما دارید میبینید که یک شیئی رو در دست این شاه داره میده، اون کسی که رو صندلی نشسته که نماد عدالتش خورشیده، نماد خورشیده، کسی است که بر صندلی در واقع خودش جلوس کرده همانند شاهی ولی در واقع خورشید هستش.
بله، حدودا 30 ثانیه فرصت دارید.
این در واقع چیزی که دست شاه داره میده، این میلهی که دست شاه میده همون شبیه خطکشه تقریبا.
بله.
یعنی برای ابعاد اندازه‌گیری. یکی از کارهایی که این لوح انجام میداده وضع استانداردهای در واقع اوزان و مقادیر بوده، مثل همین الان. بعد همه مهمتر این که به جای قانون صرف در واقع حمایت از کسی که مظلوم واقع می شده در یک مسئله حقوقی، اومده قصاص تعیین کرده.
بله.
علاوه مضمون، یعنی در واقع اولین کسی که می تونه میگه یک نکته دیگه رو عرض میکنم و ختم میکنم.
خواهش میکنم.
مقایسه کردن با در واقع در قوانین موسی در تورات و میگن که در واقع احتمالاً حالا اینا با هم دیگه قرابت داشتن یا از دیگری اقتباس شدن.
بسیار سپاسگزاریم که درباره یکی از قوانین بشر برای ما صحبت کردید. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
درود بر شما.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر زیاد شد. بعضی از مردم ماسک نمیزن، مثلا دستاشون خوب نمیشورن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر زیاد. مامانم برای سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من عیدنگاشی رو یاد دادن. تو ولی حلی یل عظیم لا اکراه فدی فقط سواجن روشت و نلقه برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو باید کردم مثلا خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن انقدر دکتر رو به هم خطر من دادم.
کرونا بیماری قرن، برای تزریق واکسن به رژیم غذایی ویژه نیاز ندارید، اما باید با مواد غذایی که به سلامت و افزایش کارایی دستگاه ایمنی بدن در زمان واکسیناسیون کمک می‌کند آشنا شوید. در همین خصوص با آقای دکتر محمد رضا صالحی که الان پشت خط ارتباطی ما هستن، متخصص بیماری‌های عفونی، گفتگو می‌کنیم. سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما هموطنان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر صالحی، خواهش میکنم از آخرین تحولات کرونا بفرمایید.
خب نگرانی عمقی که این روزها و این ساعتها همه ما رو درگیر خودش کرده، بحث واریانت های جدید هستن و شیب رو به افزایشی که به نظر میسه در بعضی از شهرهای کشور و همینطور به چشم میرسه که در چند شب گذشته در شهر تهران دیده میشه، خب همه ما رو نگران کرده. امیدوارم که با رعایت احتیاطاتی که در اساس مردم عزیزمون اتفاق میفته و با گسترش واکسیناسیون انشالله بشه در واقع جلوی در واقع پیک پنجم رو گرفت.
درسته. از آخرین تحولات به روز به چه صورت هست؟ چه خبر دارید؟
مهمترین نکته‌ای که وجود داره بحث واکسیناسیون هست که خب به نظر میرسه با اضافه شدن واکسن‌های ایرانی و با وارد شدن بعضی از واکسن‌های خارجی که قبلا قولش از توسط کشور بود به نظر سرعت میگیره و این سرعت باید دو چندان بشه تا انشالله بتونیم بر این اپیدمی غلبه بکنیم.
بله بسیار سپاسگزار هستیم از شما، صداتونم خیلی خوب نمیاد، مطلوب نیست، سپاسگزاریم.
ما
شما خداحافظی میکنیم. خواهش میکنم برقرار باشید. خدا نگهدارتون.
هرگز رهایم مکن،
الهی راز دل نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر، الهی چگونه خاموش باشم که دل در جوش و چگونه سخن گویم که خرد مدهوش است، الهی بسیاری دعوی بندگی کردند و دم از ترک دنیا زدند تا دنیا بدیشان روی آورد، جزوی همه را پشت پا زدند، این بنده به امتحان در نیامده شرمسار است، الهی مرا یارای دیدن خورشید نیست، دم از دیدار خورشید آفرین چون زنم، الهی همه آرامش خواهند و من بیتابی، همه سامان خواهند و من بی سامانی، هرگز رهایم مکن.
خدای مهربان من، میدانی که چقدر به رحمت تو